به در وسعتش داره،
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران،
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به ما، تو به ما.
آرزوی همیشگی ما برای شما خوبان شنونده سربلندی و بهروزی است و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه شکفتن در مهر.
شکفتن در مهر. امیر رضا راز، سردبیر و نویسنده فرزان خانجانی افشار، راوی ناصر نظامی.
چند روز از ورود امام گذشته بود که روزنامه ها از قول دکتر مفتح نوشتند رهبر کبیر انقلاب در کنفرانس مطبوعاتی که تشکیل می گردد تصمیمات مهمی را اعلان خواهند کرد. در این کنفرانس به احتمال فراوان رئیس دولت انتقالی و اسامی اعضای شورای انقلاب معلوم می شوند. بیشتر از مهندس بازرگان سخن در میان است و از او به عنوان مهمترین گزینه نخست وزیری یاد می کنند. از آیت الله طالقانی، بازرگان و دیگر شخصیت ها به عنوان اعضای احتمالی شورای انقلاب نام می برند. دکتر مفتح شایعه هر گونه ملاقاتی را بین رهبر انقلاب یا مهندس بازرگان با بختیار تکذیب کرد و گفت هیچ گونه ملاقاتی میان او، مهندس بازرگان یا آیت الله طالقانی با بختیار یا فرمانده آتش صورت نگرفته است.
یارب نگهدار رهبر ما را، یارب نگهدار رهبر ما را، روح خدا را سرور ما را، بیروزی از حزن خدا انا فتحنا، عمر ستمگران فنا انا فتحنا، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
پسوی بین شخصیت های طرفدار امام خمینی مذاکرات اساسی برای تهیه یک خط مشی واحد درباره تحولات جاری مملکت به ویژه تعیین دولت جدید در جریان است. تعدادی از آنها در پی آنند که از حزب و سازمانشان کنار گیری نمویند. استاد مطهری که از نزدیکان امام محسوب می شود هر گونه ملاقات بختیار و بازرگان را تکذیب می کند. منابع خارجی گزارش دادند رهبر انقلاب برای اعلام دولت موقت شورای انقلاب تشکیل دادند و دلیل آن را رسیدن به تفاهم با رهبران نظامی دانستند، در حالی که صحبت بر سر آن است که ارتش با درایت لازم خود را تسلیم اراده ملت نموید.
Thank you.
بختیار اعلام کرده که هیچ اعتراضی به تشکیل یک دولت انقلابی موقت از جانب امام خمینی نخواهد داشت، به شرط آنکه این دولت نقش یک کابینه جانشین یا کابینه سایه را داشته باشد. و اگر این دولت بخواهد با برپا کردن آشوب نظم قانونی کشور را به هم بزند، وی آن نخست وزیر را دستگیر خواهد کرد و قانون اجازه چنین عملی را به او داده است. بختیار از قانون سخن میگوید و خود را نخست وزیر قانونی مینامد. و آیا بختیار از خود پرسیده است نماینده کدام قانون است؟ قانونی که طی 50 سال به دست گروه حاکمه و حامیان بیگانه نابود گردید و اکنون نمی‌داند مسیر حرکت انقلاب بزرگ ملت ایران کدام است؟ هدف این مسیر خونین و لبریز از شهادت و مقاومت به دست آوردن قدرت سیاسی و حاکمیت اسلامی و ملی بوده است و قانون اساسی که بختیار از آن دم می‌زند هرگز از سوی شاه پیاده نشد و مردم هیچگاه از حق سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده خود در این قانون برخوردار نشدند. بختیار مدعی است که 25 سال در صف مخالفین حکومت استبدادی بوده است و حال با تکیه بر بنیادهای غیرقانونی همین حکومت استبدادی مدعی است که دولت او دولت قانون اساسی است.
الان ما با این دولت مخالفیم برای اینکه این دولت غیر قانونی است، چون شاه معرفی کرده است و غیر قانونی است و مجلسین معرفی کردن یا میکنن و هر دوشون غیر قانونی هستن. مجلس مجلس ملت نیست، مجلس مجلس شاه است یا مجلس امریکاست. ما این دولت را دولت خائن میدانیم برای اینکه خیانت بالاتر خیانت این است که مجلس را فاسد بداند و معذالک از او رأی اعتماد بگیرد. این خیانت به ملت.
او شعارهای مردم را از یاد برده است که می گفتند وای به حالت بختیار اگر امام دیر بیاد. گویی تصاویر پلاکارت ها و پارچه نوشته های راه پیمایان را ندیده است که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را بر سر دستان خود حمل می کردند. این نیروهای ظاهراً تحت امر او بودند که در روز جمعه 6 آبان ماه مردم را در خیابانها بدون علت به گلوله بستند. مثل روز روشن است که سیاست مداران آمریکا و انگلیس به او خط می دادند که بگوید ارتش کودتا می کند، حمام خون به راه می اندازد و هزاران نفر را خواهد کشت. او هرگز نمی خواهد بداند که ارتش از مردم است و مردم از ارتش. و گواه این امر پیوستن سربازان در شهرها و استانها به صف مردم است. حضور یافتن افسران و همافران و سایر رداهای نظامی در اقامتگاه رهبر انقلاب است که خود را سرباز امام می نامند. و این مردمان که می گویند او با تکیه بر قدرت استبدادی نمی تواند ادعای آزادی خواهی داشته باشد. زنان و مردان و جوانان میهن به رهبری امام خمینی جان نثار می کنند در راه آزادگی و تا پیروزی نهایی پرچم مبارزه را رها نخواهند کرد. رهبر هوشیار و آگاه زمان هر توطئه‌ای را با نیروی این ملت در هم می شکند. در این روز باز هم سرتاسر میهن اسلامی غرق در خون و آتش است. خبرها حکایت از اعلام همبستگی شهرستانها با نهضت اسلامی می کنند. مردم چون سیل خروشان در خیابانها برای برچیدن پایه های ظلم و ستم در حرکت هستند.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
از راه می رسد تا از پس هیاهوی روز به آنچه در زندگی ما ماندنی است بیندیشیم. در میان برگ‌های مواج و روشن کتاب غوطه‌ور شویم و از پس تلاشی ذهنی به ساحل امن آگاهی برسیم. به نام خدا و سلام. امشب برای این مجله 15 دقیقه ای خانش بخش‌هایی از کتاب آثار ادبی را چگونه باید خواند به قلم تری گلتون و ترجمه آقایان بهزاد صادقی و محسن ملکی را انتخاب کردیم. هنر تحلیل آثار ادبی رو به زوال است. سنتی که نیچه آن را آهسته خوانی می‌نامید در معرض نابودی است، بی آنکه ردی از آن بماند. این کتاب با توجه دقیق به تکنیک و فنون و شکل‌های ادبی تلاش خود را مصروف این می‌کند که در نجات دادن این سنت نقشی هرچند ناچیز داشته باشد. این کتاب اساساً راهنمایی است برای نوآموزان. تصور کنید به حرفهای گروهی از دانشجویان گوش می دهید که دور میز سمیناری نشستند و درباره رمان بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته بحث می کنند. در رویای کاغذی امشب بخشی از کتاب آثار ادبی را چگونه باید خواند به قلم تری گلتون و ترجمه بهزاد صادقی و محسن ملکی می‌خوانیم. رایج‌ترین اشتباه دانشجویان ادبیات این است که مستقیم به سراغ محتوای شعر یا رمان می‌روند و نحوه بیان آن را نادیده می‌گیرند. این گونه خوانش اثر ادبی به معنای نادیده گرفتن ادبیات آن است، یعنی فراموش کردن این واقعیت که اثر مورد بحث شعر یا نمایشنامه یا رمان است، نه گزارش حادثه فرسایش خاک. متون ادبی آثاری هم بلاغی‌اند و هم گزارشی. این آثار نوعی خوانش تیزبینانه ویژه طلب می‌کنند که به لحن، فضا، آهنگ حرکت، ژانر، نحو، دستور زبان، بافت، ضرباهنگ، ساختار روایی، سجاوندی و ابهام و در حقیقت همه عناصری که ذیل عنوان فرم یا شکل قرار دارند دقیق است. البته همیشه میتوان گزارشی درباره فرسایش خاک را به این شیوه ادبی خواند، صرفا بدین معنا که میتوان به کارکردهای زبان آن توجهی خاص داشت. به زعم برخی از نظریه پردازان ادبی، این کار برای تبدیل کردن این گزارش به اثری ادبی کفایت میکند، البته نه اثری که بتوان با شاهلیر مقایسهش کرد.
دانوب آبی را می شنوید از شاهکارهای موسیقی کلاسیک اثر یوهان شتراوس.
وقتی می گوییم اثری ادبی است، یکی از معانی آن این است که آنچه گفته شده باید در چارچوب چگونگی بیان آن بررسی شود. اثر ادبی نوعی نگارش است که محتوای آن از زبانی که این محتوا به میانجی آن بیان شده جدایی ناپذیر است. زبان پدیده آورنده این واقعیت و تجربه است، نه صرفاً وسیله‌ای برای بیان آن. مثلا به این تابلو راهنمایی و رانندگی توجه کنید. جاده در دست تعمیر است. طی 23 سال آینده احتمالاً زمانی طولانی در ترافیک جاده فرعی گیر خواهید کرد. در این نوشته زبان فقط ابزاری است برای فکری که می شود آن را به شیوه های گوناگون بیان کرد. حتی ممکن است مقام مسئول مبتکری این نوشته را به صورت نظم درآورد. در صورتی هم که ندانند این گذرگاه تا چه مدتی قابل استفاده نیست، شاید کلمه بسته را هم با عبارت خدا می داند قافیه کنند. در رویای کاغذی امشب بخشی از کتاب آثار ادبی را چگونه باید خوان به قلم تری گلتون و ترجمه بهزاد صادقی و محسن ملکی خواندیم. شبانگاه شما لبریز از عشق و آرامش. خداحافظ.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. آرزو میکنم که شنونده خبرهای خوب و خوشی هم باشید. همچنان با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه ها. و ما بشنوید برنامه مستند کشف الاسرار رو.
از او بگو
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود
خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می فرماید.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هر چی میخوام بنویسم.
روزنامه ها میخوان که من یه وقت صدام در بیاد همش روز را ببندم.
خطر در پیش است. تفرقه افغان ها را از بین خودتون بیرون کنید.
رازهایش گفتنی ترین سرگذشت تاریخ است. او حماسه ایست فراموش نشدنی. کشف الاسرار.
ریشه انکار معجزات چیست؟ میرزا ابوالفضل گلپایگانی صاحب کتاب فرائد که آن را برای ترویج مذهب باب و بها نوشته منکر معجزه شده و کلام این یابسرایان بیکم و پاست و استدلالشان از آن کتاب است. نکته انکار کردن کرامات و معجزات به قلم ابوالفضل گلپایگانی این بود که چون دست باب و بها از آن کوتاه بود و آنها مردمی بودند که از اشخاص عادی هم کمتر بودند، چنانچه کتاب آنها و کلمات آنها که در دست است و مباحثه باب با نظام العلمای تبریزی که در تواریخ محفوظ است مطالب را روشن کنند. از این جهت